بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. از روایات و آیات قرآن برمیاد که معروف و منکر، خوبی ها و بدی ها، زشتی ها و زیبایی ها یه ظاهری دارن، یه باطنی دارن، یه باطن باطنی دارن، سطوح و لایه هایی دارن که بعضی از لایه های معروف و منکر ریشه هست برای اون ظاهر معروف و منکر. مثلا شما ببینید، ظاهر معروف و منکر همین خوبی ها و بدی های ظاهری است که هممون خبر داریم. خوبی هایی مثل صله رحم، مثل احسان به مردم، کمک به مردم، نماز، روزه، اینا ظاهر خوبی هاست، انبا و اقصا. بدی ها و گناهان هم منکراتی هستن که هممون باهاش آشنا هستیم. دروغ، غیبت، تهمت، مال مردم خوری، اذیت کردن دیگران، حق دیگران رو از بین بردن و ضایع کردن، اینا ظاهر منکراتن. البته خود همین ظاهر هم چیزی هستش که شکی نیست، مهمه، باید رعایت بشه بدون تردید. تمام گناهان منکرن، زشتن، صغیره و کبیره. حتی کوچکترین گناه که به عنوان صغیره متلقی میکنیم معناش این نیست که مهم نیست. گناه صغیره معناش این نیست که حالا چون اسمش صغیره هستش یعنی هیچی. نخه، به قولی بزرگی میگفت تو نگاه بکن ببین معصیت چه کسی رو کردی، نه چه معصیتی کردی، ببین معصیت کیو کردی. امام سجاد علیه السلام تو اون تعبیر داره، انا الذی اسیت جبار السما، انا الذی علی سید هجترا، من اون کسی هستم که بر خدای آسمان و زمین، اون خدایی که بی نهایت با عظمت هست، در مقابلش کوتاهی کردم، قصور کردم، تقصیر کردم. آدم باید ببینه گناه چه کسی رو کرده، نه چه گناهی کرده. همه گناهان صغیره و کبیره همشون زشتن، همشون منکرن. حتی تو بعضی از روایات امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره، اشد الذنوب ما استهان به صاحبه، بدترین گناه اون گناهی هستش که آدم انجام میده بعد بگه الان که چیزی نبود، که یه نگاه به نامحرم میکنه، یه لبخندی میزنه، بگه الان این که بابا چیزی نیست، این همه فسق و فجور تو دنیا دارن انجام میدن، حالا یه نگاه مگه چیه؟ آدم که نکشتیم، یه دروغ گفتیم، حالا این مگه به کجا بر میخوره؟ میلیاردی بعضیا مثلا دارن میخورن و میبرن، ما یه رشوه کوچولو یه جای گرفتیم، که چیزی نی. اگه کسی اینجوری با گناهان برخورد بکنه، کوچک بشماره گناه رو، به تعبیر امیرالمومنین میشه بدترین گناه. میدونید برای چی؟ به خاطر که این نوع برخورد با گناهان برخورد متکبرانه است. خدای عظیم میگه همین گناه کوچک چیزیه. خدا میگه اگه من خدا هستم، من میگم این گناهه. وقت خدای نکرده یه کسی برمیگرده میگه این که چیزی نیست، خدا میگه بابا چیزیه. این میدونید بس چی میمونه؟ بس این میمونه، شما فرض کنید یه مقدار وسائلی خریدید از مغازه، دارید میرید خونتون، یه لباس شیک و اتو کشیده تنتون تو پیاده رو دارید میرید، یه کسی یه تنه خیلی محکم بهتون میزنه، میخورید زمین، وسائلتون هم میریزه، خاکی میشید، خیلی هم دردتون میاد. اون بنده خدا یه مرتبه بلند میشه، زیر بغلاتون رو میگیره، شروع میکنه عذرخواهی کردن، آقا معذرت میخوام، من حواسم نبود، هی میتکنه شما رو که گرد و خاکتون بریزه، وسایلتون رو جمع میکنه، هی معذرت خواهی میکنه. شما معمولا با این آدم چجوری برخورد میکنه؟ معمولا آدم ازش میگذره دیگه، میگه حالا این بیچاره از قصد که این کارو نکرد، ولو خیلی دردتون اومده، خوردید زمین، خاکی هم شدید، وسایلتون هم ریخته. خب حالا فرض کنید یه بار دیگه تو پیاده رو با همین اوضاع دارید میرید، یه کسی یه تنه آهسته بهتون میزنه، نه زمین میخورید، نه دردتون میاد، نه خاکی میشید، نه وسایلتون میریزه، هیچ. این چند قدم رد میشه برمیگرده یه لبخند شیطنت آمیز میزنه میگه بی خیال حالا بزرگ میشه یادت میره. شما از اون نفر اول بگذری اما از این دومی نمیگذری. چرا؟ چون برخوردش متکبرانه است. چون برخوردش برخورد متکبرانه. اون اولیه چقدر عذرخواهی کرد با اینکه تنش خیلی محکم بود، اما این دومی با اینکه تنش کوچیک بود ولی برخوردش متکبرانه بود. آدمو خیلی میسوزونه. گاهی موقع آدم یه تنه کوچیک به خدا میزنه، ممکنه یه گناه صغیره انجام بده، اما به جای اینکه برگرده عذرخواهی بکنه میگه بی خیال چیزی نیست. ببینید این برخورد متکبرانه هست که شاید دیگه خداوند متعال دیگه از آدم نگذره. شاید نگذره. یه موقع هستش که فرض کنید بچه‌تون یه چیزی رو میشکنه، یه چیز خیلی قیمتی، مثلا یه عتیقه ای رو میشکنه، بعد میاد پیش شما، شما نگاهش که میکنید ببینید خودش شکسته، خود این بچه هم شکسته، اصلا معلوم هست عذرخواهی از سر و روش داره میباره، درست؟ شما چی کار میکنید به این بچه؟ ای چه بسا حتی پاداش هم بهش بری، بلندش بغلش کنی بگی فدای سرت بابا، چیزی نیستش. چون تنبیه کسی رو میکنن که نفهمیده، ولی وقتی خودش فهمیده و شکسته دیگه برای چی تنبیهش بکنه آدم؟ بله یه موقع بچه یه چیزی رو میزنه میشکنه میاد میگه خب شکست که شکست چیکار کنم؟ ای چه بسا شما بنوازیش. اما یه موقع هستش که نه، خودش هم شکسته است دیگه تنبیه نمیخواد، اینجا بغلش هم میکنی میگه فدای سره. این که شما تو دعای وداع ماه مبارک رمضان امام سجاد به خداوند متعال عرض میکنه که اللهم اجرنا اللهم اصابنا فیه من التفریط، خدایا به خاطر کوتاهی هایی که تو ماه رمضان کردیم به ما اجر بده. مگه کوتاهی کردن اجر داره؟ ببینید اللهم اجرنا، خدای اجر به ما بده، اللهم اصابنا فیه من التفریط، به خاطر تفریط ها و کوتاهی هایی که تو ماه رمضان کردیم. این رو حساب همین مطلبی که الان عرض کردم، کسی که شکسته است در خونه خدا با عذرخواهی میگه خدایا ببخش حرمت ماه رمضان رو نگه نداشتیم کوتاهی کردیم، این مثل همون بچه‌ای میمونه که شکسته است، پیش باباش میاد بغلش میکنه میگه فدای سرت، یه چیزام بهش میده، پاداش هم بهش میده. خوش به حال اونایی که در خونه خدا اگر هم یه گناهی مرتکب شدن، حتی بزرگترین گناه رو در خونه خدا مرتکب شدن، هر موقع یادشون میفته میشکنن میگن خدای معذرت بخوام ببخش، از دستم در رفت، من در مقابلت شاخشونه نکشیدم، از دستم در رفت. خوش به حالی همچی کسایی که شکستن در خونه خدا، خدا خیلی اینا رو دوست داره. انا اندل منکسرت قلوبهم، خدا فرمود من پیش اون دل شکسته ها هستم، من پیش اینا. یعنی یه لاتی رفته بود توبه کرده بود، از تهران رفته بود مکه، وقتی که وارد مسجد الحرام شد سیل جمعیت رو دید که دارن دور خانه خدا طواف میکنن، خب این تا حالا این فضاها رو ندیده بود، یه مرتبه هیجانی شد با همون زبون لاتی خودش گفت خدای تو تهران ما نخل لوبیا رو با آشغالاش درهم میخرن، من رو هم با این حاجیای خوبت درهم قبول کن، نخل لوبیا رو با آشغالاش درهم میخرن سوام نمیکن، من رو هم با این حاجی های خوبه در هم قبول کن. خدا اینا رو دوست داره، اینایی که شکسته هستن. گفت من از قالو بلا تشویش دارم، بابا طاهر شراش خیلی قشنگه، من از قالو بلا تشویش دارم، گناه از برف و باران بیش دارم. نه اینکه چیزی نبود، نه، خدای من خیلی اشتباه کردم، خدای من خیلی اشتباه کردم، گناه از برف و باران بیش دارم، اگر لا تغنتو دستم نگیره من از یا ویلتا اندیش دارم. اگر الان یزد تشریف ببرید، دوستانی که یزدی هستن خب اونا که کاملا میدونن، یه امامزادهی تو خود شهر هست، امامزاده جعفر هست تو خود شهر، که قبر یکی از اولیاء خدا، یکی از اوتاد که خیلی سالی نیست از دنیا رفته، هنوز پیرمردای یزد خاطراتی از ایشون دارن، تو اون امامزاده است و محل حاجته، خیلی ها هستن که حاجت میگیرن از اون قبر، قبر مرحوم آقای شیخ غلامرضا یزدی. آیت الله شیخ غلامرضا یزدی فوق العاده بود ایشون، مراجع بزرگ، آیت الله بروجردی، آیت الله سبولحسن اصفهانی، حضرت امام، آی بهجت رضوان خدا بر همشون، ارادت داشتن به عاشق غلامرضا یزدی. مرحوم عاشق غلامرضا کسی بود که اگر یه گوشه تو قم میگرفت مینشست، مرجع تقلید تک شیعه میشد. اما اینجوری نشست یه گوشه ای، بلکه از این روستا میرفت به اون روستا، از این شهر میرفت به اون شهر، برای اینکه مسئله شرعی بگه به مردم، برای اینکه احکام درست بکنه، برای اینکه معارف رو پخش بکنه. مجتهد مسلم خودش، من اونجور که از بعضی از شاگرداش شنیدم، میگفتش که این آخر عمری ما دورگرد شدیم، دورگرد شدیم. آدم با عظمتی بود، با همه کراماتش و از جهت علمی اجتهاد و علمش خاک بود و کمتر از خاک، هیچ ادعا نداشت، شکسته بود. یه موقعی عرض کردم پیره مردایی از من این رو شنیدم ازشون، میگفتن بارندگی بسیار شدیدی، 6-7 روز علت دوام بارون میومد، سیل از آسمون میومد، تو کوچه ها آب را افتاده بود، خیلی از خونه های خشت و گلی خراب شده بود، مردم زندگیشون فلج شده بود، پناه برده بودن به خونه های آجری و سنگی که جونشون محفوظ باشه، کار و کاسبی همچی تعطیل. یه کسی تو منزل آیت الله شیخ غلامرضا یزدی ایشو گفت، میگفت من نیمه شبی دیدم آقا از اتاق اومد بیرون تو حیات، نمیدید من دارم میبینمش، فکر میکرد کسی نمیبینش، اومد تو حیات زیر بارون وایساد، عمامش رو سرش برداشت، این پیرمرد رو کرد به سمت آسمان، گفت خدایا این مردم یزدمون رو من میشناسم، مردم خوبی هستن، از صبح تا شب دنبال یه لقمه نون حلال برای زن و بچه‌شون دارن میدونن، خدایا تو این شهر فقط یک گناهکار هست، اونم غلامرضاست، تو این شهر فقط یه گناهکاره، خدا اگر این باران عذابی است برای غلامرضا، مردم تقصیری ندارن که غلامرضا رو ببخشی. اون کسی که شاهد این صحنه بود قسم می‌خورد، میگه خدا رو شاهد میگیرم، چند لحظه بیشتر نگذشت، نسیمی اومد، بادی اومد، ابرها جابجا شد و باران قطع شد. در کوی ما شکست دلی می‌خرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. گناهان همش منکره، ریز و درشت، صغیره و کبیره، همش بده. منتها عرض کردم این یه لایه‌ای است از منکرات و معروف، لایه ظاهریشه، ظاهر منکرات همین گناهانی است که من و شما میشناسیم، ظاهر معروف هم همون چیزای خوبه مثل واجبات و بعضی از کارهای خوب که میشناسیم، این لایه اولشه. اما لایه باطنیتر و عمیق‌تری هم داره که او ریشه است، او صفات بد ما یا خوب ماست، صفات، ملکات. شما ببینید کسی که صفات خوبی داره، تواضع داره، فرض کنید به عنوان مثال راستگو هستش، با صداقت هست، آدمی هستش که شجاع هستش، سخاوتمند هستش، این صفات خوب رو داره، غیرتمند هست، این صفات خوب ریشه اون رفتارها و اعمال خوب، یعنی لایه دوم خوبی ها اون صفات خوبه که باعث رفتار خوب میشه. کسی که غیرت داره این صفت خوب رو داره، یه رفتار خوبی هم داره که چشمش پاک، چون آدم که غیرتمنده همونجور که دوست نداره کسی ناموسشو ببینه، او هم ناموس کسی رو نمیبینه، دنبال نمیکنه. کسی که عزت نفس داره، کسی که شجاعه، غیبت کسی رو نمیکنه. اگه یه چیز بدی از کسی میبینه میره جلو خودش میگه، میگه آقا من انتقادو بهت دارم. در روایت داره که غیبت تلاش آدمای عاجز و ضعیفه، آدمی که ضعیفه نمیتونه جلوی کسی حرف بزنه، پشت سرش باید صفه بگذاره. ببینید صفات خوب باعث میشه آدم رفتارهای خوب داشته باشه، از اون طرف صفات زشت، حسد، تکبر، عجب، طمع، حرص، این صفات بد باعث میشه ده ها گناه هم ازش سر بزنه. ریشه گناهان اون صفات و ملکاتی است، زشتی است در درون آدم. مرحوم نراقی تو کتاب جامع السعادات که یک کتاب اخلاقی بسیار ارزشمندی هست، ایشون اونجا این تعبیر زیبا رو داره که ان الاخلاق المذمومه في القلب هي مغارس المعاصی، اون اخلاق زشتی که تو درون آدم هست مزرعه گناهانه. از حسد ده ها گناه زایده میشه. کسی که حسوده برای اینکه اون طرف مقابلشو بزنه زمین، چون حسادت داره به او دیگه، غیبتشو میکنه، دروغ راجبش میگه، تهمت بهش میزنه، اذیتشو میکنه. ببینید چند تا گناه زایده میشه از یه حسد. همین هستش دیگه. مرحوم ملکی تبریزی از عرفای بسیار بزرگوار ما بود که استاد حضرت امام هم بود. ایشون یه کتابی داره به نام اسرار الصلات. تو اون کتاب یه مطلب خیلی زیبای انصافاً قشنگی رو اونجا ذکر کرده. ایشون میگه که یه مسئله شرعی از همتون میدونید و اون این که اگه لباس کسی نجس باشه، با لباس نجس نمیتونه واسه نماز بخونه. در صورتی که میدونه لباسش نجسه نمیتونه واسه نماز بخونه. این نماز بالا نمیره. بعد ایشون میگه ببینید، اگر لباس، با اینکه لباس یه چیز، یه پوسته بیرونیه، جزء جان انسان که نیست، یه پوسته بیرونیه، لباس آدم نجس باشه نماز آدم بالا نمیره. وقت اگه جان آدم درونش خمره نجاست باشه چی؟ این بالا میره. اگه جان آدم درونش حسادت باشه، تکبر باشه، کینه باشه، حرص باشه، این صفات زشت درون آدم نجاست هستش دیگه. این ریشه خیلی از گناهان هست. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو. ایشون توی یکی از کتاباش نقل کرده که من یه رفیقی داشتم، کارمند اداره‌ای بود. شهید مطهری میگه، میگه خود ایشون برای من این خاطره رو نقل کرد. میگه من روز اول ماه رمضان بود، رفتم تو اداره، دیدم که یه کارمند جدیدی استخدام کردن تو همون اتاقی که ما داشتیم کار میکردیم. کنار میز من یه میزشو گذاشته بود و اینم اومده بود. با هم سلام علیک کردیم و من تبریک گفتم، روز اولی است که شما اون بالاخره اومدید تو اداره. و این بنده خدا به من گفتش که آقا من یه اخلاق بدی دارم، یه اخلاق زشتی دارم و همونی که یه مقدار عصبی مزاجم. میدونید دیگه عصبی مزاجی خیلی چیز بدیه. یه مقدار عصبی مزاجم، ماه رمضونم هست، گاهی موقع روزه آدمو میگیره، ای چه بسا اگه یه جه موقعی منو عصبانی بکنی فوشو بکشم بهت. از همین اول من عذرخواهی ازت میکنم. این بنده خدا که رفیق شهید مطهری بود میگه ما دیدیم این داره گربه رو دم هجله میکشه، همون روز اولی که اومده داره این شکلی برای من شاخشونه میکشه. من برای اینکه خیلی دو بر نداره هیچ یکه نخوردم. گفتم خدا بهت جزای خیر بده، خدا پدر و مادر رو تو بیامرزه، چقدر خوبه این رفاقت های راست حسینی. اتفاقا منم عصبی مزاجم، منم عصبی مزاجم، منتها تو خوبه. تو وقتی عصبانی میشی فقط فوش میدی، فوش باد هواست. من این قندون رو رها میکنم تو کلت. اون بنده خدا یه مرتبه دید سنبه ما پرزورتره، گفت او پس باید مراقب هم دیگه باشی. گفتم بله، حواست جمع کن. کسی عصبی مزاجی اینجوریه دیگه، دست خودش که نیست، ده ها گناه ممکن ازش زایده بشه. صفات زشت ریشه اعمال زشته، کما که صفات خوب ریشه اعمال خوب هست. یه روایتی تو اصول کافی هست، از اون روایات فوق‌العاده اهل بیت هست که حضرت امام یک کتاب در شرح این روایت نوشته، امام راحلمون. روایت معروف به روایت و حدیث جنود عقل و جهل که خداوند متعال لشکریان عقل و جهل رو در درون ما قرار داده. 75 صفت از صفات خوب لشکریان عقلن، 75 صفت از صفات زشت لشکریان جهلن که در درون ما اینا لشکرکشی کردن. این لشکریان هستن که اگه غالب بشه اون لشکر جهل، صفات زشت آدم غلبه پیدا کنه، آدم شری میشه. و اگر لشکریان خیر در درون آدم، همون صفات خوب غالب بشه، خیلی آدم میتونه قشنگ کار بکنه. خوش به حال اون کسی که صفات خوب داره. من یه چیزی عرض میکنم، تقاضا میکنم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، خیلی گوش بدید این رو. خیلی از اوقات برای خودمونم این سوال پیش اومده، از دیگرانم شنیدیم که چرا گاهی موقع‌ها تو بعضی از خانه‌ها که پدر و مادرها رفتارهای دینی دارن، نمازخونن، روزه بگیر هستن، حج میرن، خانوم مثلا چادری هست، ولی بچهش خوب در نمیاد، بچه نمازخون نیست، بچه ضد دین در میاد گاهی موقع ها، با اینکه پدر و مادرش رفتارهای دینی دارن، مادر چادری هست، اما دختر حجاب اصلا نمیتونه حفظ بکنه. چرا اینجوریه؟ و گاهی موقع ها برعکس، بعضی از خانواده هایی که به ظاهر پدر و مادر رفتار دینی ندارن، شاید نماز و مثلا روزه و چادری هم مثلا مادر نیست، اما بچه‌ای که تو اون خونه پرورش پیدا میکنه بچه خوبی در میاد، یعنی تو بچه نماز خون در میاد، بچه چادری در میاد، در حالی که پدر و مادرش اینجوری نیستن. چرا اینجوریه؟ البته این دلایل مختلفی داره و جای تحلیل مفصلش الان نیست. من فقط به مناسبت بحث که صفات خوب و بد در درون ما ریشه رفتارهایی هستن، به همین مناسبت عرض بکنم. ببینید، یکی از دلایل این که پدر و مادر ای چه بسا ممکنه رفتارهای دینی داشته باشن تو خونه اما بچهشون خوب در نمیاد، به خاطری که پدر و مادری که رفتار دینی دارن، نماز میخونن، روزه میگیرن، مادر حجاب داره، اخلاق دینی ندارن. رفتار دینی دارن اما اخلاق دینی ندارن. پدر نمازخون هست اما تو خونه شمره، بد اخلاقه، با یه من عسل هم نمیشه خوردش. من چندی پیش یه نامه‌ای بود، یه دختر خانومی نوشته بود برای من. از این نامه‌ها خوب گاهی موقع میاد، طبیعیه دیگه. نمیدونم اصلا باورتون میشه این نامه، من داشتم میخوندم سخت باورم شد. این دختر خانم نامه نوشته بود که حاج آقا، من یه پدری دارم که وقتی میاد تو خونه ما چهار ستون بدنمون میلرزه. پدر نمازم میره میخونه ها، مسجدم میره ها، سینه هم میزنه ها، ولی وقتی میاد خونه چهار ستون بدن ما میلرزه. چندی پیش این خانم نوشته بود، چندی پیش با برادرم که 18 سالشه دعوا کرده بود، ما هم به دعوا مرافعه کشیده بود. تو خواب بود برادرم، پدرم با کلنگ افتاد به جونش، برادرم الان تو کماه. گفت برادرم الان تو کماه، حاج آقا این پدره؟ نمازم میخونه. خب ببینی، حالا این مورد رو، اینا استثنایی هن، اینجور موارد که دیگه مواردی نیستش که خیلی گسترش داشته باشه، این استثناییه، درسته؟ اما این استثنایی نیستش که بعضی از نمازخونهای ما بد اخلاق هن، زیاده. بعضی از مادرانی که محجبه هستن لجبازن. بچه تو خونه رفتار دینی رو از پدر و مادر میبینه اما اخلاق دینی رو نمیبینه. میگه اگه دین اینه من نمیخوام، وقت بی دین خدایی نکرده میشه. دقت بکنی، وقت بچه تو این خونه وقتی رفتار دینی میبینه اما اخلاق دینی، به تعبیر دیگه بذارید یه جوری دیگه بگم، رفتار دینی میبینه، نماز و روزه و حجاب رو میبینه اما آثار نماز رو نمیبینه. میگه اگه تو نماز میخونی پس چرا اینجوری هستی؟ اگه تو حجاب داری پس چرا دروغگویی؟ پس چرا انقدر بی صداقتی؟ چرا انقدر لجبازی؟ اگه تو نماز میخونی پس چرا انقدر بی انصافی تو کسب و کاره؟ بچه من وقتی خبر پیدا میکنه که باباش رفتار دینی داره اما آثار این رفتار تو زندگیش نیست، میگه این دینت مال خودت، من نخواستم، بی دین در میاد. اون بچه تقصیری نداره ها، خیلی عذر میخوام، من بی دینش کردم، من بیدینش کردم. آدم نباید بگی که حاج آقا من که نمازمو خوندم که، من که روزمو گرفتم که، یا اون خانم بگی من که حجابمو داشتم که. بله عزیز من داشتی، اما شیرینی دین رو تو کام بچت نگذاشتی، شیرینی دین رو تو کام بچت نگذاشتی. اما از اون طرف بعضی از خانواده‌های اصلا شاید نماز و روزم نگیرن، رفتار دینی نداشته باشن، چوبش هم میخورن قیامت که رفتار دین، ولی اخلاق خوبی دارن، مهربونن، با صداقتن، خوش اخلاقن. بچه‌ای که تو این خونه در میاد اون رفتاری رو که خدا پسنده تحت اون تربیت قرار میگیره، یواش یواش خودش هم به رفتار دینی کشته میشه، اخلاق دینی رو میبینه، خودش به رفتار دینی هم کشته میشه. اخلاق دینی خیلی مهمه و موندگار تو قلب بچه تا هر موقع زنده است. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی از بزرگترین علمای شیعه است، زمان مغول بوده و شیعه رو اون زمان حفظ کرده. یه موقعی یه کسی رفت خدمت ایشون، یه مسئله شرعی میخواست بپرسه، رفت پیش ایشون نشست، خیلی عذر میخوام، حالا یه خطایی ازش مرتکب شد، صدایی ازش خارج شد. این بیچاره یه مرتبه سرخ و سفید شد، خجالت کشید کنار خواجه نصیرالدین طوسی. مثلا یه چند لحظه گذشت، شروع کرد مسئله شرعیشو پرسیدن، ولی خیلی خجالت کشیده بود. مسئله شرعیشو پرسید که آقا همچین مسئله ای دارم. حاجی نصیرالدین طوسی فهمید که این بنده خدا آبروش در خطره، پیش خودش خیلی شکسته شد. تا این وقتی سوال کرد که همچین مسئله ای دارم، گفت چی میگی؟ من گوشم سنگینه، درست نمیفهمم، چی میگی؟ اون بنده خدا که فهمید حاجی گوشش سنگین هست، خیلی خوشحال شد که الحمدلله این خطای من رو نشنید. خوب هم شنید، اما اینجا جاییست که باید خودشو به نشنیدن بزنه. آدمی که متخلق هست تا آخر عمر، هر موقع این دوتا میرسیدن به هم دیگه، حاجی نصیرالدین طوسی کر بود، ثقل صامعه داشت، خودشو به سنگینی گوش زده بود برای که آبروی او حفظ بشه، پیش خودش نشکنه. این آدم آدمیست که میتونه تربیت کنه. این آدم آدمی هستش که متدین هست، تدینش هم عمق داره، فقط سطحی نیست که یه رفتارهای دینی ازش سر بزنه، عمیقه، اخلاق دینی هم داره. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اخلاق دینی رو، رفتار دینی سر جای خودش، ولی اخلاق دینی انقلاب درست میکنه، تأثیرگذار هست، آدم رو متحول میکنه. اینو باید داشته باشی. این لایه دوم معروفها و منکرها. پس لایه اول رفتارهای خوب و بد، لایه دوم صفات خوب و بد که ریشه است برای اون رفتارها. یه لایه سوم و باطنی تری معروف و منکر داره. تقاضا میکنم او رو خیلی عنایت بفرمایید. رفتارهای زشت، گناهان و اخلاق زشت، اون لایه عمیق‌ترش چیه؟ تولی به ولایت ابلیس. تمام رفتارهای زشت، هر گناهی، هر زشتی رو که شما میخواید اسم ببرید، قبول دارید اون کسی که داره گناه میکنه، اون هنگامی که داره گناه میکنه زیر بلیت شیطونه. الان تولی به ولایت ابلیس، تسلیم ابلیس، یه چشم داره میگه به شیطان. کسی که گناه میکنه که زیر مدیریت پیغمبر گناه نمیکنه که. اون کسی که داره، اون هنگامی که داره آلودگی مرتکب میشه، تحت ولایت اهل بیت که مرتکب اون آلودگی که نمیشه که، این که شکی نیست. در روایت از پیغمبر فرمود لا یزن زانی و هو زان یزنی و هو مؤمن. کسی که فحشا مرتکب میشه، در اون هنگامی که داره فحشا مرتکب میشه مؤمن نیست، تحت ولایت اهل بیت نیست. معلومه دیگه، اون هنگامی که داره فحشا مرتکب میشه با ولایت اهل بیت و سرپرستی و مدیریت اهل بیت که این کار رو نمیکنن که. بلا یسرق السارق حين یسرق و هو مؤمن. کسی که داره سرقت بکنه، اون هنگامی که داره سرقت میکنه تحت ولایت اهل بیت نیست. این دوتا مثاله. هر گناهی اون فردی که داره مرتکب میشه، اون هنگام مؤمن نیست، اون هنگام تحت ولایت نیست، تحت ولایت اهل بیت. پس تحت ولایت کیه؟ تحت ولایت ابلیس. اون میخواد این کار آدم انجام بده، منم دارم بهش میگم چشم. پس ریشه تمام آلودگی ها و منکرات، علاوه بر صفات زشت درون ما، یه قدم عقب تر بری تولی به ولایت ابلیسه. کما اینکه همه خوبی هایی که شما انجام میدی، هر خوبی که شما انجام میدی، ریشهش تولی به ولایت پیغمبر اکرم هستش، تولی به ولایت اهل بیته. زیر چتر اونا شما کارهای خوب انجام میدی، تولی به ولایت هست. یه روایتی است، من اینو عرض میکنم یواش یواش، این روایت ای کاش میشد یک جلسه فقط منحصر به خود این روایت فرصت میبود. از روایات فوق العاده است. من یه موقعی تو رسانه این روایت رو خوندم، ولی اینجا الان و این موقع جاش هستش که شما ببینید کارهای خوبی که ما انجام میدیم تحت ولایت اهل بیت خوبه. امام صادق علیه السلام تو اصول کافی این روایت، امام صادق علیه السلام فرمود شخصی که از دنیا میره، اذا مات العبد المؤمن، وقتی یه مؤمنی از دنیا میره، 6 تا صورت وارد قبرش میشن، 6 تا صورت زیبا وارد اون محل برزخیش، وارد اون جایگاه برزخیش میشن. دخل معه فی قبرهی 6 تا صور. اون 6 تا صورت چی هن؟ یکی سمت راستش قرار میگیره نماز، یکی سمت چپش قرار میگیره زکات، یکی جلوش قرار میگیره روزه، یکی پشت سرش قرار میگیره حج و عمره، یکی پایین پاش قرار میگیره احسان و خوبی هایی که به مردم کرده، و یکی بالا سرش قرار میگیره که از همه زیباتره. از اون 6 تا صورت اونی که از همه زیباتر هست بالا سر قرار میگیره، که وقتی که اون 5 صورت دیگه از اون میپرسن تو کی هستی که از همه زیباتر هستی، او خودشو معرفی میکنه، انا الولایت لمحمد و آل محمد. اون صورت ششم که بالا سر قرار میگیره ولایت. خب من تقاضا میکنم از این حدیث زود رد نشید، روایت معصومه. این که فرمود 6 تا صورت میان 6 جهت شخصی که از دنیا رفته، مؤمنی رو که از دنیا رفته میگیرن، یعنی چی؟ آیا اون 6 جهت معنیش اینکه روزه میاد جلوی آدم میشینه، حج و عمره پشت سر، یعنی 6 جهت جغرافیاییه، همین که ما خودمون راست و چپ و جلو و عقب و پایین و بالا رو میفهمیم، آیا مقصود 6 جهت جغرافیاییه یا مطلب عمیق‌تریست که امام صادق فرموده؟ واقعش این هستش که مطلب بسیار عمیق‌تره. ببینید اون چیزی که ما تو آخرت چه تو برزخ چه تو قیامت خواهیم دید، تمثل و نموداریست از همین دنیا، تمثل همین دنیاست، باطن همین دنیاست. یعنی این 6 صورتی که در آخرت 6 طرف تو رو میگیرن و حفاظتت میکنن از آسیبهایی که از 6 جهت میاد به سمت تو، در واقع تو دنیا اگه اهلش بودی دورت رو گرفتن و جلو آسیبها رو میگرفتن، منتها اونجا الان داری میبینیش، اینجا الان نمیبینی، برات غیبه، اونجا میبینی، اونجا دیگه پرده کنار میره، میبینی که اون 6 صورت میان 6 طرفتو میگیرن از آسیب ها. مقصود از این که سمت راست و نماز میاد آسیب هایی که از سمت راست قراره بر تو وارد بشه بگیره، که تو همین دنیا اینجوری هست، مقصود از سمت راست یا یمین یعنی مقدسات، یعنی چیزای خوب. چون میدونید گاهی موقع آدم بعضی از آسیب هایی رو که میخوره از مقدسات میخوره، از کارهای خوب میخوره. بعضی از آسیب ها از سمت راست بر آدم وارد میشه، سمت یمین، سمت میمنت، که اصحاب الیمین آدم های خوبه. یعنی چی آج آقا؟ ما نمیفهمیم یعنی چی بعضی از آسیب ها از سمت خوبی ها بر ما وارد میشه. شما گاهی موقع بعضی از کارهای خوب انجام میدی دوچار عجب میشی، دوچار ریا میشی، اون آسیب هایی است که از ناحیه خوبی ها برات وارد میشه دیگه. آدم کار خوب میکنه ریا میکنه، آدم کار خوب میکنه دوچار عجب میشه، آدم کار خوب میکنه کلاس میگذره برای بقیه. اینا آسیبایی است که از سمت راست بر آدم، یعنی از ناحیه خوبی ها میتونه بر آدم وارد بشه. نماز جلوی این آسیب ها رو میگیره. از سمت چپ، سمت چپ یا شمال، اصحاب الشمال، بدی ها و زشتی ها، آلودگی ها، از این طرف هم آسیب هایی هستش که بر آدم وارد میشه. این که خیلی روشنه، آدمی که تو دنیا کارهای زشت میکنه، آلودگی میکنه، دچار آسیب میشه روحش دیگه. این رو چی جلوشو میگیره؟ زکات و انفاقات مالی. اون انفاقات مالی که آدم میکنه جلو این آسیبهای سمت چپو میگیره. از ناحیه مقابل جلو یه آسیبهایی تو دنیا بر آدم وارد میشه. از ناحیه مقابل یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که مربوط به آمال و آرزوهاست. شما الان که تو دنیا هستی آمال آرزوهایی برای خودت داری که حالا تازه میخوای بهشون برسی، جلوه این آمال آرزوها ممکنه شما رو دچار آفت بکنه. چه آفتی؟ من آرزوهایی اگه داشته باشم یواش یواش این آرزوهای طولانی باعث میشه آدم غافل از مرگ بشه، همش بخواد به اون آرزوها برسه، یواش یواش یادش میره که بابا شاید تا فردا صبح بیشتر زنده نبودی، حواستو جمع بکن، بارت بسته باشه تو دستت، خیلی فکر نکن که حتما میرسی به اون آمال آرزوها. آمال آرزوها غفلت از مرگ ممکنه بیاره، آمال آرزوها حرص به دنیا ممکنه بیاره. من وقتی آرزوهای طولانی دارم چیکار بکنم، چی رو بخرم، چی رو بخرم، پول رو پول هی میگذرم، دیگه کنس میشم، بخیل میشم، دیگه خرج نمیخوام بکنم، میخوام برسم به اون آرزوها، ببینید این آفتهایی است که از ناحیه جلو، یعنی آمال و آرزوها به آدم میرسه. روزه که تو دنیا میگیری سپر میشه برای این آفات. از پشت سر آفاتی تو دنیا بر شما وارد میشه. پشت سر یعنی اون چه که پشت سر میگذاری و میری عالم آخرت. آدم وقتی میمیره چی پشت سر میگذاره؟ فرزندان و اموالش رو پشت سر میگذاره. پس مقصود از پشت سر یعنی آفتهایی که از نای فرزندان و اموال ممکنه به آدم برسه. حج و عمره جلوی این آسیبها رو میگیره. از ناحیه پایین پا، پایین پا یعنی چی؟ شما الان کجا وایسادی؟ تو دنیا داری استقرار یافتی دیگه. یعنی آسیبهایی که از ناحیه دنیا، آسیبهای دنیوی، فقر، قرض، مرض، اینا تو دنیا با آدم میرسه دیگه. یه فقر ممکنه به کسی برسه او رو به کفر بکشونه، درسته؟ یه مرض ممکنه بهش برسه، تو این مرض شروع بکنه نعوذ بالله کفر گفتن. اینا آسیبای دنیاست دیگه. تو آخرت که دیگه آدم مریض نمیشه که، تو آخرت که آدم فقیر نمیشه که. آسیبای دنیاست که از پایین پا، یعنی اونجایی که روش وایسادی، الان ما تو دنیا مستقریم دیگه، بر آدم وارد میشه. خوبی ها و احسان هایی که به مردم میکنی جلوی این آسیب ها رو میگیره. از بالا سر هم یه آسیب هایی بر آدم میرسه. بالا سر یعنی چی؟ یعنی از ناحیه خدا. نعوذ بالله، میگه خدا آسیب میزنه به آدم؟ نه، ببینید مقصود اینه. دست خدا بالای سر بعضی از افراد هست که با خدا هستن، اما یه موقعی میشه که اگه خدا را دست بدن، دست عنایت خود خدا میره کنار، اون وقت آسیب هایی بر افکارت، بر اعتقاداتت وارد میشه. کفر، شک، اینا آسیب هایی است که از ناحیه بالا بر آدم وارد میشه. این آسیب ها رو چی جلوشو میگیره که بدترین آسیب هاست؟ ولایت اهل بیت. ولایت اهل بیت اون کسی که داره جلو این آسیب ها رو میگیره. قساوت، کفر، تکذیب خدا، شک، جلو اینا رو میگیره. این شیشتا چیزی که در قبر شیش طرف آدم رو میگیرن، در واقع تو همین دنیا شیش طرف آدم رو گرفتن. منتها تو این دنیا ما نمیبینیم. تو عالم قبر که پرده میره کنار، میبینیم که شیشتا صورت اومدن، هر کدوم آسیب های یه طرفی که تو دنیا میگرفتن رو بهت نشون میدن. منتها نکته مهم اینه که مناسب با بحث ما بود. نکته مهم اینه که اون پنج چیزی که جلوی آسیب های پنج طرف رو میگیرن، چون تحت ولایت هستن جلو آسیب های پنج طرف رو میگیرن. نماز اگه جلو آسیب هایی که از سمت راست بر تو وارد میشه رو میگیره، چون تحت ولایته، زیر نظر ولایته، جلو آسیب رو میگیره. روزه اگه جلوی تو هست و آسیب هایی که از ناحیه آمال و آرزوها هست برای تو میگیره، چون تحت ولایته. اعمال خوب چون زیر ولایت اهل بیت هستن اعمال خوبن، ولی اگه ولایت بری کنار، دست عنایت خدا میری کنار. اگه کسی ولایت نداشته باشه، دست عنایت خدا از بالا سرش میری کنار، اون وقت اون پنج عمل که اثر ندارن هیچی، آسیب‌های از ناحیه بالا هم وارد میشه. شک و شبهه و کفر و تکذیب و امثال اینا هم وارد میشه. بنابراین اعمال خوب تحت ولایت اعمال خوب هستن. یه مرتبه امیرالمومنین با کمیل داشتن توی کوچه میرفتن. کمیل میگه من یه صدای قرآن خیلی زیبایی شنیدم، دلم رفت، انقدر این صدای قرآن خوندنش قشنگ بود. داشت این آیه رو میخون، امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و راکعن، این آیه رو. کمیل میگه من گفتم تو دلم، گفتم عجب آدم خوبی، چه قرآنی میخونه. یه مرتبه امیرالمومنین فرمود که وزوز این مرد تو رو فریب نده ها، وزوز این مرد تو رو فریب نده، این اهل جهنمه. کمیل میگه من تو دلم تعجب کردم که اولا امیرالمومنین دل من رو خوند، چون همه چیزا تو دلم میگذشت. ثانیا حضرت امیر چطور اینو اهل جهنم میدونه؟ یه آدمی که این شکلی تو دل شب داره قرآن میخونه. گذشت تا بعد از مدتی شد جنگ نهروان با خوارج. خوارجی که حافظ قرآن بودن، قرآن قشنگ میخوندن، شکم زن حامله رو میدریدن، جنینش رو در میبردن، سر میبریدن. اگه ما این داعشی های امروز رو نمیدیدیم، باورمون نمیشد که یه خوارجی هم حسن این کارا رو میکردن. اگه ما این داعشی ها رو نمیدیدیم که با اره برقی سر میبرن، با سر فوتبال بازی میکنن، باورمون نمیشد که خوارجی هم بودن که این کارو میکردن، ولی همینجوری بودن. تو جنگ نهروان امیرالمومنین با خوارج در افتاد، بسیاری از اینا رو قلقم کرد و از بین برد. بعد کمیل میگه بعد از جنگ من با حسن امیر تو بین کشته ها داشتیم راه میرفتیم، امیرالمومنین پاشو زد به یکی از این کشته ها، فرمود ام من هو قانتون آنا اللیل ساجدن وراک. این همونیست که اون قرآن رو میخوند، این همونه، این همونیست که اون قرآن رو. قرآن خوندنی که ولایت نباشه روش ارزشی نداره. که البته من مستضعفین فکری رو نمیگم، خیلی ها حسن الان شیعه نیستن، مستضعفن، اون بندگان خدا حق بهشون نرسیده، اونا رو نمیگم، چه مسیحی چه یهودی چه فرقه های دیگر اهل اسلام، اونا رو نمیگم، اون بندگان خدا که حق بهشون نرسیده، آدمای لجوجی نیستن. اما اون کسانی که عالمن آمدن در مقابل اهل بیت وایستادن، اون کسانی که عالمن و در مقابلشون به خاطر تعصبات وایستادن، این قرآن خوندن و نماز خوندنش هم شیطنته، قرآن خوندن و نماز خوندنش هم شیطنته. شیطون هم از این عبادت ها زیاد داشت، کم نداشت که. بنابراین ریشه همه خوبی ها برمیگرده به ولایت به اهل بیت، کمان که ریشه همه بدی ها، لایه هایی که رفتیم عقب، آخرش میرسه به تولی به ولایت ابلیس، زیر چتر او بودن، و یه لایه آخرینش خود پیغمبر اکرم هست که ریشه همه خوبی هاست، و اون طرف خود ابلیسه که ریشه همه بدی هاست. از امام صادق پرسیدن بالاترین معروف که از او دیگه بالاتر نیست چیه؟ امام صادق فرمود هو المعروف فی السماوات و الارض و هو علی ابن ابی طالب. بالاترین معروف خود امیرالمومنینه، بالاترین معروف خود امام حسینه، بالاترین معروف خود پیغمبره، که یک مدیریتی تو این عالم را انداخته، صفات خوب، رفتار خوب و امثال اینها را القا میکنه. کما اینکه بالاترین منکر اولیاء منکرن. از امام صادق پرسیدن بدترین منکر چیه؟ فرمود اون کسانی که در مقابل علی ابن ابی طالب ایستادن و پنجه تو پنجهش انداختن، شیطانهای انسانی، شیطانهای انسانی، همونا که استاد شیطان هم هستن. شما فکر نکنید اون کسانی که پنجه تو پنجه امیرالمومنین گذاشتن، این بلاها رو سر حضرت زهرا در آوردن، آدمای کوچیکی بودن ها. نه، آدمایی بودن که تو خباثت بسیار بزرگ بودن. اگه اونا رو کم ببینی شأن امیرالمومنین آوردی پایین. معناش اینه که امیرالمومنین از یه آدمای کم زور خورده، ولی اونا یه آدمای بسیار شیطانی بودن، بسیار پیچیده بودن، که پنجه تو پنجه امیرالمومنین گذاشتن. حضرت زهرا سلام الله علیها میدید که داره چه اتفاقی میفته، میدید که دارن امیرالمومنین رو کنار میزنن. وقتی علی کنار زده بشه، وقتی ولی خدا کنار زده بشه، خوبی ها دیگه تو جامعه پخش نمیشه، ریشه معروف رو دارن میزنن، ریشه معروف رو دارن میزنن. از این جهت چون میفهمید استاد در مقابلشون با تمام قوا، با تمام قوایی است. یکی از اهل علم ایشون میگفتش که یه محرمی بود، من تو قم منبر میرفتم، ایشون میگفت، میگفت شب اول محرم بود، من خواستم برم منبر، بانی مجلس و صاحب مجلس یه عربی بود، اصالتاً عرب بود، گفت حاج آقا اگه میشه روزه حضرت زهرا رو بخونید. گفتم عزیزم روزه حضرت زهرا تو فاطمیه است، الان محرمه، محرم روزه های خودشو داره. گفت نه حاج آقا، یکی دو شب اول روزه حضرت زهرا رو بخونید، بعدن روزه های محرم رو بخونید. من دیدم خیلی داره اصرار میکنه، گفتم باش، ما نه نده. یکی دو شب اول محرم روزه حضرت زهرا خوندم و ذکر مصیبت از این بزرگوار کردم و بقیهش گذشت. دهه محرم تمام شد، روز یازدهم این بانی مجلس یه سفره نهاری پهن کرد، اون کسانی که خدمت کردن تو این مجلس به هر حال غذا پخش کردن، مدا، سخنران، هر کسی که تو این مجلس به گونه خدمت کرد سر نهار دعوت کرد. این عالمی که سخنران مجلس بود میگفت منم بودم، اتفاقا میگفت من کنار صاحب مجلس نشستم، میگفت کنار او نشسته بودم. ازش سوال کردم فلانی برای چی اون شب اول و دوم محرم انقدر اصرار کردی روزه حضرت زهرا رو بخونم، برای چی انقدر اصرار داشتی؟ گفت آقا یه مطلبی است من تا حالا به کسی نگفتم، اما به شما میگم، و اون این که من شیعه نبودم، من شیعه نبودم، من از اهل سنت بودم، تو دبی زندگی میکردم، اصلیت مال امارات، تو دبی زندگی میکردم. از جهت ثروت، ثروت فوق‌العاده‌ای داشتم، من کمپانی بزرگ و شرکت بزرگی داشتم، تاجر بودم، ثروتم ثروت فوق‌العاده‌ای بود. خدا به من یه دختر بچه داد. این چون بچه اولم هم بود، فوق‌العاده دوستش داشتم. دختر معمولا تو دل پدر بیشتر جا میکنه. میگفت خیلی دوستش داشتم، دختر قشنگی بود. میگفت جوری من دلبسته این شده بودم و هر روز که میگذشت از عمرش بیشتر علاقه به این پیدا میکردم که گاهی موقع از دفترم تو محل کار زنگ میزدم خونه، حالشو از خانومم میپرسیدم. تا اینکه حدود 2-3 سالی تقریبا گذشت، یه مرتبه خانومم زنگ زد به محل کار من، دیدم با گریه و استراب پشت تلفن. میگه اگه میخوای بچه‌تو ببینی پاشو بیا خونه. گفت اگه میخوای بچه‌تو ببینی پاشو بیا خونه. حاج آقا من نفهمیدم که دیگه چجوری رفتم خونه، دیگه حال خودم رو نفهمیدم که چه اتفاقی افتاده. میگه وقتی رفتم دیدم این بچه یه سکه قورت داده، این بچه یه درهم قورت داده. سریع بغلش کردم بردمش بیمارستان، تو قسمت اورژانس بردمش. از دست من گرفتن بردن یه معاینه کردن. اون پزشک متخصص اومد گفت آقا تو اون زمانی که حالا من این بچه رو بردم، این سکه خیلی فرو رفته، عملش بسیار خطرناکه، ما هم تجهیزات لازم رو نداریم تو این بیمارستان. اگر براتون امکان پذیره این بچه رو ببرید تو پاریس تو فلان بیمارستان، حالا انشالله زنده بمونه، معلوم نیست دیگه اصلا بمونه، ولی اونا تجهیزات لازم برای این عمل سخت رو دارن، هر جای دیگه ای ندارن. هیچ زمان رو فوت نکنید، برید. حاج آقا من بچه رو برداشتم، یه هواپیمای اختصاصی کرایه کردم، از جهت پول که من هیچ مشکلی نداشتم، این بچه رو برداشتم بردم. میگه وقتی رفتم تقریبا یه حدود نصف روز یا بیشتر از نصف روز زمان برد. این بچه دیگه تقریبا نفساش به شماره افتاده بود رو دست من و رنگش عوض شده بود. حسم این نبود که دیگه زنده بمونه. وقتی رفتم پرستارهایی که دیدن این وضعیت رو متوجه شدن، سریع از من گرفتن بردنش تو اتاق عمل و بعد از چند دقیقه متخصص جراح رفت تو اتاق عمل. یه چند لحظه گذشت، اومد به من گفتش که حالا یا فرانسوی بلد بود یا مترجم داشت، به من گفتش که عمل ایشون بسیار خطرناکه، اگه این بچه زیر عمل سالم بمونه، زنده بمونه، تارای صوتیش رو حتما از دست میده، دیگه نمیتونه حرف بزنه اگه زنده بمونه. این بنده خدا میگه وقتی من این رو شنیدم پاهام شل شد، یه عرق سردی رو بدنم نشست، حالت ضعف بهم دست داد، عقب رفتم تکیه کردم به دیوار نشستم. میگفت دیگه ذهنم کار نمیکرد، اصلا نمیفهمیدم، ذهنم دیگه کار نمیکرد. یه چند لحظه گذشت، یه چیزی به دلم افتاد، بلند شدم رو کردم به یه سمتی، همینجور به دلم افتاده بود که این سمت، سمت مثلا مکه و مدینه است، بخواستم با پیغمبر حرف بزنم. گفتم یا رسول الله شما یه دختر داشتی، فاطمه بود، منم فقط یک دختر دارم، این دختریست که تو اتاق عمله. یا رسول الله شما دخترت رو خیلی دوست داشتی، منم این دخترم رو فوق‌العاده دوست دارم، قسم میخورم به جان فاطمه تو، اگر این دخترم سالم از اتاق عمل بیاد بیرون، شیعه فاطمه و بچه هاش بشم، قسم میخورم به دخترت و به خودت که شیعه فاطمه و بچه هاش بشم. میگه شروع کردم با پیغمبر حرف زدن، عشق از صورتم میومد، اصلا اطرافمو نمیفهمیدم، تو حال خودم بودم، اصلا اطرافمو نمیفهمیدم. چقدر گذشت نمیدونم، همینجور فقط من داشتم توسل میکردم. میگه یه مرتبه یه صدای هیاهو و سر و صدای اومد، نگاه کردم دیدم پرستارا از اتاق عمل ریختن بیرون، میدوئن با هیجان. و بعد از چند لحظه خود متخصص جراح اومد با هیجان به من گفت آقا مسیح معجزه کرد، مسیح سکه به راحتی از گلوی این دختر خارج شد، دخترتون سالم هست، چند لحظه بعد به هوش میاد، میتونید برید ببینیدش، معجزه شد. بنده خدا میگه من دیگه چیزی بهش نگفتم که مسیح معجزه نکرد، من خودم میدونم کجا رفتم، مسیح معجزه نکرد. اون کسی معجزه کرد که مسیح و مادرش به گدایی در خونه اونا میره. ما تو چیزی به اون نگفتم. رفتم دم در به اتاق عمل، از پشت شیشه دیدم دخترم بیهوش بود هنوز. یه مقدار ایستادم، به هوش که اومد رفتم تو، تا من رو دید شروع کرد گریه کردن. خب خیلی صدمه خورده بود دیگه، شروع کرد گریه کردن. من بغلش کردم، بوسیدمش. وقتی آرامش پیدا کرد به من گفت بابا الان که خوابیده بودم، این بیهوشیشو میگو، میگو الان که خوابیده بودم یه خانومی اومد من رو بغلم کرد، بوسید من رو، زد با دست پشتم، زد سکه اینجوری اومد بیرون، با دست زد پشت من. بعد به من گفتش که دخترم به بابات بگو که پدرم رسول خدا خیلی بیشتر از اون که تو گمان میکنی من رو دوست داشت، خیلی بیشتر از اون که تو گمان میکنی من رو دوست داشت. حالا عرض میکنیم یا رسول الله، تو رو به فاطمت قسمت میدیم، ما کسی دیگر رو نداریم، ما کسی دیگر رو نداریم، تو رو به فاطمت قسم میدیم، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما، نسل و اولاد ما رو تا قیامت از شیعیان فاطمه زهرا و اولادش قرار بده. به محمد و آل محمد، به حق زهرای اطهر، بچه های ما رو، نسل و اولادمون رو، خودمون رو از فتنه ها و لغزش های آخر الزمان مسون بدار. به محمد و آل محمد، خدای حاجات شرعی جمع حاضر و همه شیعیان اهل بیت رو هر جایی که هستن برآورده به خیر بگردان، شر دشمنان دین به خودشون برگردان.